فنون مناظره، آداب مناظره.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي خلق الانسان ثم علمه البيان والصلاة على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. الذين اكرمهم برأفته ورحمته سيما بقيه الله الذي يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ادعو الى سبيل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة. بحث پیرامون مناظره بود و تفاوت مناظره رو با خطابه و فن مناظره رو با فن خطابه توضیح دادیم. سپس این دو رو با مباحثه تفاوتاشون رو مشخص کردیم که تفاوتاشون در چه قسمت‌هایی هست. در واقع سه واژه خطابه، مباحثه و مناظره رو و همچنین منظور از جدل رو در مناظره کاملا برای دوستان توضیح دادیم و باز کردیم مطلب رو. در این جلسه عرض می‌کنیم که پس از اثبات این که جدل نیکو و ممدوح و جدل مذموم و غیر احسن در واقع داریم، اینو اثبات کردیم که این دو نوع جدل رو داریم و جدل احسن و ممدوح رو بهش اصطلاحا مناظره گفتیم و جدل غیر احسن اسمش روش هست، همون مجادله کردنه که در عرف عوام عرض کردیم که میگن طرف داره جدل میکنه. به عبارتی اومدیم گفتیم که مناظره کردن در اسلام با شرایط و آداب خودش نه تنها عمل بدی نیست، بلکه در بعضی مواقع ضروری و لازم هم هست. خواهش میکنم که خوب دقت بکنید در این موارد. به خلاف تصور بعضی از دانشجویان و طلاب که شاید تصور غلطی از مناظره تو ذهنشون باشه، فراگیری فنون مناظره مانند یادگیری بعضی از علوم دیگر مثل دانستن فلسفه و منطق و علوم نحوی و ادبی یک واجب کفایی است. واجب کفایی رو دوستان هنوز همه معنیشو میدونن، اگه کسی هم نمیدونه، واجبی است که مثلا ما میگیم که اول تعریفش میکنیم، یعنی واجب کفایی عبارت از اون واجبی است که اگر به اندازه کفایت در جامعه افرادی برای اون اقدام بکنن از گردن دیگران ساقط میشه. با نماز که واجب عینی است، فرقش این هستش که برای نماز همه واجب نماز بخونن با اون شرایط خاص خودش، از با خوندن 100,000 نفر از گردن دیگران نماز خوندن ساقط نمیشه. اما شما در جامعه اسلامی هستی، جامعه اسلامی خانوم میخواد به پزشک مراجعه کنه، به پزشک مرد نمیتوانه مراجعه کنه، بر خانومهای اون جامعه، جامعه اسلامی بر خانومهاشون واجبه کفایی است که همه برن رشته پزشکی بخونن تا زمانی که به حد کفایت دکتر زن در اون رشته موجود باشه، این میشه واجب کفایی. بعد از گردن دیگران وقت ساقط میشه. پس فنون مناظره هم مثل فلسفه و منطق، درست فلسفه چیزی نیست که حتما مثل آب و نون مردم باشه، اما چون ممکنه یه عده یاد بگیرن ازش سوء استفاده کنن، بر عده ای از مسلمان ها واجب کفایی است که این علمو بدونن که با این علم، دانستن این علم، دیگران بر علیه اونها استفاده نکنن. پس اگر کسی در بین مسلمون ها از این علوم مثل مناظره، مثل منطق، مثل فلسفه، مثل نحو، مثل مسائل ادبی سررشته ای نداشته باشه و بالعکس مخالفین اسلام و مخالفین تشیع اون علوم رو بدونند، سپس از این طریق معتقدات خودشون رو که مطالبی بر علیه مسلمون ها و بر علیه جامعه تشیع هست اینها رو بیان اثبات بکنن و کسی نتونه جواب اینها رو بده چون اینها اون علوم رو بلدن و کسی جلودار اینها نیست به واسطه ندانستن آن علوم، اینجا جامعه اسلامی و جامعه شیعی طرفداران خودش رو از دست میده و بر اساس اهداف دشمنان یعنی خواست اونها به سمت انقراض پیش میره و به سمت نابودی پیش میره. در واقع از این جهت عرض ما در آغاز بحث این هفته این هست که فراگیری علوم فنون مناظره و علم مناظره برای مسلمانان به ویژه شیعیان ما در مقابل دشمنان یک واجب کفایی است و هر کس که استعداد فراگیری این علوم رو داره باید که بره این علوم رو یاد بگیره تا به مقدار کفایت و کافی در بین مسلمانان و شیعیان افرادی باشن که بتونن به واقع در میدان مناظره انسانهای موفقی باشن. حالا فرق نمی‌کنه چه مناظره کننده زن چه مناظره کننده مرد، هیچ فرق نمی‌کنه. یعنی هم بر زن این واجب کفایی هست هم بر مرد. فلذا بزرگان شیعه در تمام طول عمر خودشون با تکیه بر این علم یعنی علم مناظره مخالفین خودشون رو وادار به سکوت کردن و مجاب کردن اونها رو و متوقف کردن اونها رو، نذاشتن اونها پیشرفت بکنن و مردم زیادی رو منحرف بکنن. از جمله کتبی که در باب مناظره است که به فراخور حال مجلس و بحث در ادامه بحث به اونها اشاره خواهیم کرد و از اونها گاهی استفاده خواهیم کرد، کتاب احتجاج تبرسی که صحیحش همون احتجاج تبرسی هست در واقع رحمت الله علیه، کتاب بسیار خوبی است که عنقریبا به فارسی هم ترجمه شده، و کتاب احتجاج مجلسی است که قسمتی از بهار هست که احتجاجات و مناظرات در این دو کتاب جمع شده. البته کتب دیگری هم داریم که در آینده اسامی اونها رو هم ذکر خواهیم کرد که شما بدونید علمای ما در فن مناظره چقدر کار کردن و چه یادگاری هایی از خود بر جای گذاشتن. همچنین انبیاء عظام هم سلام الله علیهم اجمعین، ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، این بزرگواران هم همواره با استفاده از فنون مناظره که البته این فن رو خداوند تبارک و تعالی در اختیار اونها قرار داده، معاندین و مخالفین خودشون رو مجاب کردن. در این بابم کسی بخواد رجوع کنه متعدد در آیات قرآن و روایات داریم. در آیات قرآن میتوانید به مناظره یک موردش رو عرض میکنیم فقط، البته داره متعدد تو آیات قرآن هست، میتوانید به مناظره حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود کافر مراجعه بکنید که از فنون بسیار عالی در مناظره خودش حضرت ابراهیم علیه السلام استفاده کرده که حالا در جلسات آتی انشاءالله خواهیم گفت که از چه فنونی حضرت اونجا استفاده کرده اگر بیاد داشته باشیم. مناظرات ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین هم با اشخاص مخالف در کتب ما بعضن ثبت شده که بعضی اینها رو نمونه هاش رو ما از کتب انشاءالله ثبت میکنیم و ثبت کردیم برای عزیزان خواهیم آورد، ذکر میکنیم و تحلیلی هم بر روی مناظرات این عزیزان خواهیم داشت. نتیجه این که تمام این بزرگان در تمام این مناظرات ادبی دارای علم واقعی به فن مناظره بودن و آداب مناظره رو مراعات میکردن. اونایشون که بعد خدای تعالی بهشون داده بود اونایی هم که اکتسابی کسب کردن یعنی علما بزرگا بودن که از طریق آموزش و داشتن استعدادهای درونی تحت نظر استادهای مجرد این علم رو کسب کردن و با دونستن آداب اون و فنون مناظره با مخالفین خودشون دائما در بحث و مناظره بودن. بسیار به جا هست، بلکه واجب هست که این آداب رو ما هم که ادامه دهندگان راه اون بزرگواران میخواهیم باشیم انشاءالله، این آداب رو بدونیم و به کار ببندیم تا در مناظره با مخالفین خودمون سربلند و موفق بیرون بیاییم. خب این مقدمه بود بر بحث امشب که موضوعش رو همه متوجه شدید، به نام آداب مناظره. ما در مناظره چه آدابی رو باید مراعات بکنیم تا بتوانیم بر موفقیت‌های خودمون تو بحث و مناظره بیفزاییم؟ اینها ممکنه به ظاهر خیلی ساده باشه که ما اینجا میگیم و شما یادداشت میکنید یا هر کس که صدای ما رو میشنوه، ولیکن مطالبی است که عمری عده‌ای رو اینها استخوان‌های خودشون رو خرد کردن و به تجربه عملاً عیناً به این مطالب رسیدن و بعض اینها از طریق احادیث و روایات به دست ما رسیده که اینها توسط علما و بزرگان بعضاً جمع‌آوری شده و بعضاً هم عرض کردیم از راه تجربی بهش اضافه شده. اما آداب مناظره که یک صلوات بلندی محبت بفرمایید تا شروع بکنیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
اولین مطلبی که در مناظره باید دقت بشه، خیلی هم سریع و فهرستوار میگیم، دوستان باید خودشون تمرکز 100% داشته باشن برای یادداشتش بتونن یادداشت بکنن خیلی به سرعت. مناظره باید از آفاتی که در بحث آفات مناظره به اونها اشاره خواهیم کرد باید به دور باشه، یعنی آفات به مناظره ما نخوره. اون آفات رو خواهیم گفت تو بحث مستقلی به نام آفات مناظره تا نتیجه مثبت در پی داشته باشه، و الا نتیجهش منفی خواهد بود اگه به مناظره و بحث ما آفات بخوره، و بلکه اگر نتیجه منفی به بار بیاره عوارض جبران ناپذیری این نتیجه منفی خواهد داشت که یا ناممکن یا عرض به خدمتتون که بسیار مشکل هست جبران کردن اون عوارض. این مطلب اولی که ارجاع دادیم به آینده که در بحث مستقلی به نام آفات مناظره بحث بشه. دومی مطلب به عنوان آداب مناظره این هست که هر دو طرف وقتی که میان، هر دو طرف ممکن دو گروه باشن، ممکنه دو شخص باشه، ممکن توی یه فامیل دو نفر میخوان مناظره بکنن با هم راجبه یک مسئله خانوادگی. مناظره میتونه راجبه هر چیزی باشه، حتما راجبه اعتقادات ممکنه راجبه اعتقادات فقط نباشه، خیلی چیز دیگه ممکنه باشه. در مناظره هر دو طرف باید منظورشون از بحث کردن رسیدن به حق باشه و این اراده رو داشته باشن که حق ظاهر بشه، حال به هر نحوی که میخواد باشه، و مقصود دو طرف یا یکی از این دو این نباشه که هر چی که در نظر او صحیح هست اون ظاهر بشه. این غلط. یعنی چی؟ یعنی مقصودش یکی از دو طرف یا هر دو طرف فرق نمیکنه، مقصودشون این نباشه که فقط سخن خودشونو به کرسی بنشونن، بلکه قصدشون از مناظره کردن این باشه که حق براشون آشکار بشه. در این زمینه خب میدونید نار فهرستوار داریم میگیم، مطالب خیلی زیاد هست. در همین قضیه ما میتونیم راحت یک ساعت پیرامون این مطلب دوم صحبت داشته باشیم. ادعایی هستن که خب نمیخوان به حق برسن، میخوان تو مناظره خودی نشون بدن و دائما شما هرچی دلیل براشون بیاری اینا میگن که این دلیل رو همین کلی کلی ردش میکنن، و یا میگن که آقا خیلی راحت، میگن که آقا ما نمیفهمیم شما چی میگی، یا ما مثلا این دلیل شما رو قبول نداریم، یا این درست نیست. یا شما نظرت برای خودت محترم، مام نظرمون محترمه. خب نظر محترم که خب نعوذ بالله شمرم همین حرفو میزن. الان رئیس رژیم صهیونیستی هم همین حرفو میزنه، میگه نظرات ما محترم و دموکرات ترین حکومت روی کره زمین رو داریم، بهترین دموکراسی تو اسرائیل داریم. خب اونا هم میگه نظر ما برای خود محترم. این که بحث نمیشه. هر کس بگه آقا من نظر شما رو قبول ندارم، بلافاصله باید دلیل بیاره. تا میگه من قبول ندارم، میگه به این دلیل من قبول ندارم. نمیتونه بگه من قبول ندارم، من نمیفهمم شما چی میگی. این تو بحث و مناظره این اصلا درست نیست. نمیشه اینجوری مناظره کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله هاشم قزوینی رحمت الله علیه، به نظرم ایشون استاد مقام معظم رهبری مدظله العالی هم بودند، به نظرم اینجور میاد. ایشون یه جمله خیلی عالی داشت برای هر کسی که مدرس مناظره کننده است، بحث کننده است و میخواد یه مطلبی رو حالی بکنه تو هر کلاسی یا جای دیگری. این خیلی نکته جالبی، خیلی جالب. تو کلاس ها دیدین دیگه، مثلا شما یه حرفی رو میزنید، طرف میگه که آقا جون مثلا من نمیفهمم، دوباره میگی، میگه من نفهمیدم. سه باره مدرس یا معلم سر کلاس توضیح میده، میگه من نمیدونم شما چی میگی، خیلی گنگه، این جزوه خیلی ثقیله، من نمیدونم فلانه. آیت الله قزوینی خدا رحمتش بکنه یه جمله ایشون داشت در این زمینه، جملهش این بود، میفهمودن که به دانش آموز و به طلبه خودش میگفت، میگفت که اگر نفهمی، اگه مطلب رو نمیفهمی، من میتوانم مطلب را به تو بفهمانم. اگه مطلب فقط صرفا نمیفهمی، من عبارت دیگه میگم میفهمونم، به یه عبارت سوم میگم میفهمونم، باهات خصوصی کار میکنم میفهمونم. دقت بکنید تو این مطلب خیلی جالبه. اما اگر قصد کرده باشی که نفهمی، یعنی قصدت برای این باشه که اصلا تو این مجلس نشستی با من صحبت میکنی یا تو این کلاس بشی، اصلا قصدت از اینه که نفهمی این مطلب رو، لج کردی به خودت، به معلم، به کلاس، به جزوه، به همه چی، اگر قصد کرده باشی که نفهمی، از من هیچ کاری بر نمی آید. یعنی چقدر جمله قشنگه. خیلی ها بودن همینطور بودن در طول مدت. حالا ما میرسیم مناظرات و همه رو تقریبا دستبندیش میکنیم، خیلی بحث جالبی مناظره واقعا داره، میاییم جلو براتون عرض میکنیم، شما ببینید که چه افرادی در طول تاریخ بودن که اینا نخواستن بفهمن واقعا که مطلب و حقیقت چی هست. این دوتا. سوم عنوان آداب مناظره آن هست که طرفی که مناظره میکنه امید داشته باشد که طرف او در مناظره، یعنی مخاطب او در مناظره، کسی است که اگر حق بر او آشکار شود آن را قبول می کند و الا جایز نیست مناظره کردن. چرا حالا جایز نیست؟ چون ممکنه یکی از اون آفات مناظره که تو بحث مستقل مناظره خواهیم گفت، ممکنه یکی از اون آفات رو در پی داشته باشه که اون آفات بیاد بزنه به مناظره، هر دو رو شامل میشه. اون وقت اصلا از هدف بحث که گم میشه چیه؟ خسارتی هم میزنه، خسارت سیلوار، طوفانی. فلذا وقتی ما اینو دقت بکنیم، این مطلب متوجه شدیم که آقا ما میخوام با یه گروهی یا با یه کسی مناظره کنیم، واقعا این هست که این مخاطب، چه گروه هم چه یه نفر، میخواد ارشاد بشه، میخواد حق رو بپذیره. منم اگه ببینم آقا حق دستمونه، منم میخوام بپذیرم، هدفمون اینه، بر این اساس میشینیم مناظره میکنیم. اما اگر نه، من میبینم هر چی من بگم مثل آبیه که ریختم تو هاون دارم میکوبم. شما یه خروار آب بگی بریز تو هاونای قدیم که حالا نسل جوان نمیدونن چیه، یا هاونای مثل حالا نسل جوان با آسیا برقی آشناست، شما بگو آبو بریز تو آسیا برقی نکوب، کلیدشو بزن. قدیم یک هاونایی بود که عرض به خدمتون که یا مسی بود یا سنگی بود، یک دستن داشت، یا مسی بود یا سنگی بود، چیز میریختن میکوبیدن به جای آسیا برقی که نبود. اون موقع که مثلا کوفته درست کنن بخونن، شامی درست کنن، کتلت درست کنن، غیره و زاله. خب شما آب رو بریز توی هاونگ، هی بکوب، کوبیدن آب هیچ نتیجه ای نداره. هیچ نتیجه‌ای نداره، اتلاف وقته. دقیقاً با یک سری افرادی مناظره کردن اتلاف وقته، نتیجه‌ای به بار نداره. ممکنه یکی از اون آفات هم که بعداً میگیم داشته باشه که حالا به اونام خواهیم رسید. ولذا شما میری مکه، مشرف میشی مکه، خب برو تو قبرستان بقی، اونجا نشستی یا وایسادی داری زیارت میکنی، چند تا افغانی فارسی زبون هم اونجا فارسی بلدم حقوق گرفتن، مایی 5000 ریال سعودی، 10000 ریال سعودی، 8000 ریال سعودی اونجا وایسادن، هی دارن اشکال مطرح میکنن، شما زیارتنامه تو میبندی شروع میکنی که به به چه فضایی برای مناظره درست شد، چهار امام رها میکنی، چهار امامی که برای هر امامش باید چند صد هزار تومان خرج کنی، پشت از این مملکت بری کشور دیگه زیارت بخوای بکنی، اینا رو رها میکنی، شروع میکنی با این فرد افغانی صحبت کردن. او دو هدف داره، هدف اولش اینه که تو رو باز داره از این زیارت چهار امام، تو پشتتو به اینا بکنی، روتو با اون میکنی، بحث بکنی. هدف دومش هم اینه که میگه ما سرش رو گرم میکنیم به این اشکالات، هم بالاخره این 5 تا اشکال 6 تا اشکالی که حالا ما تو شرایط و آداب مناظره خواهیم گفت، یه دونش به این میچسبه دیگه. خدا رو چه دیدی؟ عرض خدمتتون که همینو برای ما محسوب بشه امروز، به قول معروف تو نام عملمون محسوب بشه، ما رفتیم و پیروز میدان ما هستیم و واقعا پیروز میدان او هست. مگر اینکه مخاطبینش که من و شما هستیم میریم اونجا اصلا مناظره نکنیم، یعنی طرف داره حرف میزنه انگار داره به دیوار حرف میزنه، واسه شما زیارت رو بکن بر، چون اینجا جای مناظره نیست. اصلا اون پول نگرفته که بیاد ارشاد بشه، که او پول گرفته یک سری حرفای حفظ کرده بیاد بزنه، اگه بخواد ارشاد بشه اونی که پشت سرش هست قایم میزنه تو سرش، یا میره پایین گزارشش رو میده، میان بالا آقا میگن بیا پایین یکی دیگه میسن سر جاش. اصلا بحث سر ارشاد شدن نیست، و وقتی بحث سر ارشاد شدن نباشه، مناظره کردن با این افراد مثل کوبیدن آب تو هاون میمونه، هاون میمونه تموش. چهارم، آن که در مطالبی مناظره کند یا در مطلبی و موضوعی مناظره کند که عقیده خودش همان مطلب باشد، نه این که از عقیده دیگری دفاع کند، بدون این که آن عقیده برایش جا افتاده باشد. یه توضیحی هم اینجا عرض میکنیم، عرض کردم ظاهر اینا خیلی ساده است، ولی بسیاری از مناظره کننده ها، مباحثه کننده ها، بحث کننده ها، بحاسین ما اصلا اینها رو مراد نمی کنن، ولذا همواره کم میارن تو بحث ها و مناظرات. ببینید شما رفتی سر یه کلاسی دارید درس میدی، مثال داریم میزنیم، یک کتابی به شما دادن شما برید درس بدید، مثلا کتاب نمیدونم فرزند تجویدی به شما درس دادن، کتاب مثلا عرض به خدمتتون که تاریخی به شما دادن، یه کتابی دادن که قابل تحلیل هم هست، داری میری سر کلاس درس بدی، شما میری سر کلاس کتاب بازی میشون که درس ندن، چون عقیدت محتویات این کتاب نیست و پول گرفتی، یعنی حقوق بگیر آموزش پرورش یا دانشگاه هستی داری تدریس میکنی، فلذا وقتی که میری شروع میکنی درس میدی، دانشجو یا دانش آموز از شما سوال میکنه، شما همش میگی البته عقیده منم نیست، ولی خب من چون تو این کتاب نوشته به شما دارم میگم. نمیتوانی حالی دانشجو و دانش آموز بکنی، در مناظره هم یه همچین برنامه ای هست، یعنی شما اومدی یک عقیده ای رو مال یک کسی دیگری است، به عنوان وکیل مدافع اون فرد وارد میدون شدی، مخاطب شما از شما سوال میکنه، اشکالی به گفته شما وارد میکنه، اون فرد یا زنده است یا مرده است، اگه مرده باشه که بعد بری با عالم برزخ باش ارتباط برقرار کنی، شما هم که علم احضار ارواحو که بلد نیستی که روحشو احضار بکنی، بخواه ازش بپرسی که آقا مثلا مرحوم علامه عرض خدمتتون که طباطبایی رحمت الله علیه و علی الله مقام شریف فلان مطلب رو در المیزان گفته، شما نه به این که اون مطلب عقیده خودت باشه، به عنوان اینکه یک فردی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست اومده این مطلب رو بازگو کرده، شما میگه علامه مطرح کرده، اون میگه باش آقا من کاری به این کارا ندارم، مخاطب شما میگه شما عقیده رو چون علامه مطرح کرده به پشتوانه علامه میای تو میدون، مخاطب شما به شما اشکال میکنه رو اون عقیده و اون موضوع، چون این عقیده برای خودت جا نیفتاده و خودت معتقد به این عقیده هنوز نشدی و ولی شما توش میمونی، میخوای بری علامه طباطبایی بیاری، میبینی که اون که مرحوم شد. اگر هم طلب زنده باشه دسترسی بهش نشه باشی، بازم حکم همون میت رو برای شما داره، چون وقتی دم دستت نیست چون اونم طرف مخاطب شما میگه آقا جون حالا که پس شما نتونستی جواب بدی، برو هر وقت که تونستی به جواب بده. اگر اینجا تعدادی هم تو اون مجلس نشسته باشن، شما به بنده بگید حقو به کدوم طرف میدن؟ به طرف مخاطب شما و مخالف شما میدن. شما اومدی اینجا به پشتوانه علمی فلان کس که یک اعتقادی رو مطرح کرده صرفا اومدی تو میدون، این از افراد بیشماری دیده شده. من از علمای بسیاری هم مطلب رو دیدم، حتی تو کتاباشون آمدن نقل کردن، مثلا گفتن مرحوم فلان دانشمند و عالم شیعی این مطلب رو عنوان کرده، بعد آخرسر که مطلب رو عنوان کردن دیگران آمدن به این کتاب اشکال گرفتن، مخالفین آقا یک شهر نوشتن، دو شهر نوشتن، رد کردن، عرض بخدم خندیدن، تمسخر کردن. اون طرف هم حالا نیست که اومده اعتقاد خودش که نبوده که بفهمه چی داره میگه، یه مطالبی رو گفته بعدم نتونسته نتیجه گیری بکنه. اینا هم اشکال کردن، اینا هم نه خودش هست جواب بده توی مناظره عرض کتابتی، اگرم حضور داشته هی برگشته تو جلسه حضوری مناظره گفته که آقا علامه داره این حرفو میزنه، فلان دانشمند داره این حرفو میزنه. من کاری ندارم، من به همه اینا احترام میذارم، مخالف شما اینو گفته، ولی شما بیا ببینم اثباتش کنم میتونی یا نه. این برای خودش جا نیفته، نمیتونه به مخاطب اثبات بکنه. اینجا اینو عرض میکنیم که اگر کسی میخواد مناظره کنه راجع به یک موضوعی، اولین کار چیکار باید بکنه؟ اون موضوع رو انقدر روش کار بکنه که بشه عقیده خودش، جزء تاروپود خودش بشه، تاروپود فکری خودش بشه، عقیده خودش باشه. نیاد تو میدونم چی کنه، وقتی بهش اشکال کردن بگید آقا من نمیدونستم که فلان کسه گفته بود و ایشون علامه است، عالمه، حالا موندی نمیتونی شما اثبات بکنی، بگی آقا مطلب چی بوده چی نبوده، توش میمونی. اول باید جزء تاروپود فکری خودت باشه، و الا با تزلزل اگه اومدی تو میدون 100% بدون که اولین اشکال کوچکی که بهت وارد بشه میمونی. تا یقین حاصل نکردین در این زمینه در میدان مناظره وارد نشید، تا اون موضوع عقیده خودتون نشده، برای خودتون جان نیفتاده، تو میدان مناظره نیاد. این مطلب چندم بود، چهارم بود. مطلب پنجم رو هم عرض خواهیم کرد. یک صلوات بفرستید. پنجم این هستش که مناظره باید حتما در باب مطلب مهمی باشه که ارزش وقت گذاشتن روی اون رو داشته باشه. یه موضوع مهم اعتقادی، یک موضوع مهم اخلاقی، یک موضوع مهم اجتماعی که اگر مثلا این موضوع اثبات نشه تبعات منفیش خیلی جبران ناپذیر یا سخت جبران کردنش. این باید حتما این موضوع اثبات بشه و حق آشکار بشه. ولی اگه موضوع مناظره موضوعی باشه که ارزش وقت گذاشتن نداره، مثلا چند نفر نشستن دارن بحث میکنن راجع به اینکه حالا مثلا فرزندان فلان پیامبر چی بوده، یا دختر یا خواهر مثلا فلان پیامبر اسمش چی بوده، او یه چیزی میگه بعد میگه در کجا هست، از کجا باید پیدا کنیم، حالا چیکار بکنم، چه اسم خواهر اون مثلا، چه عرض به خدمتتون که نمیدونم فلان اسم باشه یا فلان اسم باشه یا بهمان اسم باشه، چه خاصیتی برای اسلام داره، چه خاصیتی برای شیعه داره، چه خاصیتی برای اجتماع ما داره، چه خاصیتی برای پیشرفت جامعه ما داره، از لحاظ فکری، از لحاظ علمی، از لحاظ اعتقادی و اخلاقی. این دقیقاً بلا قیاس بلا تشبیه مثل این میمونه که شما بگید که آقا مناظره کنیم راجع به اینکه پشه‌ها شبا در کجا میخوابند. خب چی موقع بری بیدارشون کن بیاین نیشمون بزنن، بس بخوابم شب و لاغر راحت بشین دیگه. صبح کجا میرن استراحت میکنن؟ خب چی صبح رو بخوابونه بیدار کن بیاین نیشمون بزنن، خب بزنن استراحت بکنن یه دقیقه چند ساعتی راحت بشین. مناظره کردن باید موضوعش موضوع مهم باشه و با اهمیت، یعنی مطلب مطلب باشه که ارزش داشته باشه پیرامونش حرف بزنن، و الا اثبات وقت کردنش، اثبات مطلبی که به درد نمیخوره اتلاف وقته. و امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام به گروهی در روایت شب رؤیت هلال ماه شعبان، شعبان المعظم، در مفاتیح الجنان مرحوم آیت الله قمی روایت خیلی اساسی و مهمی رو نقل کرده پیرامون همین قضیه، که حضرت تو مسجد اومدن چند تا جوان نشسته بودن مناظره میکردن و مباحثه پیرامون یک مطلبی که اصلا به اینها ارتباط نداشت. مثلا مطلبش فرزنی بود که کنه ذات پروردگار از چی درست شده، مطلب به چه درد ما میخوره، واقعا به چه درد ما میخوره، کجا رو پیشرفت میده، کجا رو ما رو جلو میبره، در کجا ما رو جلو میبره، در کجا به پیشرفت ما کمک میکنه. یا قسمت هایی از قضا و قدر، مثلا اینها بحث میکردن که حضرت در اون قسمت ها، نه کل مبحث قضا و قدر که مبحث بسیار مهم نیست و باید بحث بشه، که اونجا مثلا ببینید از این روایت هم داریم که نهی از بحث پیرامون موضوعی شده که هیچ اهمیتی نداره. این پنجتا. ششم، تا آنجا که ممکن هست باید محل و مکانی که برای مناظره انتخاب میشه خلوت باشه. چرا خلوت باشه؟ یعنی افراد کمتر حضور پیدا بکنن. چرا؟ مگر اینکه جایی به عللی دیگه نتونیم این کارو بکنیم یا باید حتما جمعیت باشه، اونا استثناست. چرا باید کم باشه جمعیت؟ تا پذیرش حق برای هر کدوم از دو طرف آسون باشه. در بحث آفات مناظره خواهیم گفت که عمده افراد در مجالس که قرار میگیرن، تو فامیل هم همینطور، وقتی که مثلا یه نفر میارن میخوام بهش میگن آقای داماد مثلا این کارهایی که داری میکنی خلاف شرع عقل، مثلا چرا با این عروس خانم اینجوری میکنی، یا به عروس خانم میگن چرا این کارا رو آقای داماد میکنی، خانوادت به هم میریزی، اینا جمع که نشسته باشن، حالا تو آفات مناظره میگیم، یا همه به هم میپرن، یا قبیله ای درست میشه، یا حس تعصب اونجا تعصبات گل میکنه، همه میخوان به طرفداری هم در بیان، بعد چه خلوتی باشه به طرف حالی بتونی بکنی. کم پیدا میشن افرادی که در بین جمعیت وسیعی بگن آقا ما اشتباه کردیم و اشتباه خودمون رو میپذیریم، یا مثلا این حرف که شما میزنید درسته. کمن افراد خود ساخته، کم. این شیشت. هفتم، آنک زمانی که حق، زمانی که حق بر زبان طرف مقابل جاری شد و یقین حاصل کرد که این مطلبی که موضوع مناظره بوده مطلب حقی است و این اجتماع میکرده مطلب و پذیرفت، طرف دیگر او را همچنان خصم خود نداند و شروع کنه به برای این مبنا که هنوز خصم خودشه، شروع کنه دیگه اینو پودرش کنه، یه قوطی هم از تو جیبش داره که پودر اینو برزه تو قوطی بذاره سر تاقچه خونشون، توی بوفه آپارتمانشون به قول معروف. ما نمیدیم کسی رو پودرش بکنیم، که نمیدیم کسی رو بکنیم لهش بکنیم از بین ببریم، ما بایدیم حق و آشکار بکنیم. زمانی که مصادف شدیم با این قضیه که طرف ما حق و پذیرفت، میگیم همه آقا صلوات بفرستن، تاموش دیگه، نمیگی شما پذیرفتی، بله پذیرفتی، بنویس، اقرار کن، اعتراف کن. اینها مطالبیست که طرف رو روی دنده لج و لجبازی میندازه و به هیچ عنوان طرف حقیقت و حق نخواهد اومد. این هفت. هشتم، که یکی از مطالب اساسی در بحث و فن مناظره هست، که خیلی ها این اشتباه رو مرتکب میشن، حتی خیلی از دوستانی که من خودم میشناسم که اینا سالهام بوده، بالاخره یک کم و بیش یک نفسی از مناظره به اینا خورده، ولی همچنان این اشکال رو به تمام معنا و با تمام وجود این اشکال رو مرتکب میشن. و اون اشکال اینه که عرض میکنیم، هفتم، آنکه هنوز مطلبی تمام نشده به مطلب دیگر انتقال پیدا نکنه، منتقل نشود. قول مشهورش یه اون ضرب المثل اینه که از این شاخه به اون شاخه نپره. این یک اصل بسیار مهم تو مناظره است که عرض کردم خیلی متاسفانه چون در بحث که قرار میگیرن دیگه گوش و چششون، یه وقتی میرسه به یه جایی که انسان تو بحث، حالا اینا رو بعدا عرض میکنیم، تو مناظره گوش و چشش دیگه نه میشنوه نه چشش جایی رو میبینه، همونجاست که شروع میکنه پرت و پلا میگه و از این شاخه مخاطب آدم وارد اگه باشه از این شاخه میبرتش به اون شاخه، از اون شاخه میبرتش به اون شاخه، یک کیفی میکنه که این سر توی درختی براش در نظر گرفته که مثل گنجیش که این گنجیشکر اگه نخی بهش بسته باشه به دنبش از این شاخه میبرتش به اون شاخه، پرش میده پرش میده، آخرم نمیذاره که مجلس به نتیجه برسن و خود اینم به نتیجه برسن. این طفلی هم بلد نیست، فن مناظره نمیدونه، دنبال این میره، از این شاخه میره به اون شاخه، از اون شاخه مثلا میخواد مجلسی گذاشته مناظره در اثبات ولایت امیرالمومنین علیه السلام، میاد اثبات ولایت بکنه، طرف زرنگه، اینو میکشونتش روی آیه دیگه‌ای که بین ولایت هست و بین یه چیز دیگه، حالا من نمیخوام اینا رو اسم بیارم فعلا به دلیل، میبرتش رو اون آیه، این رو اون آیه یه خود بین ولایت یه خود بین چیز دیگه است بحث میکنه، یه خود اونجا نگاش میده، بعد از اونجا وادارش میکنه که این یک آیه بخونه یه جای دیگه که اصلا مربوط به این بحث نیست. آخر یک ساعت یا نیم ساعت یا هر زمانی که برای بحث گذاشته طرف متوجه خواهد شد، یعنی مباحث مناظره کننده متوجه خواهد شد که اصلا یک ساعت داره صحبت میکنه روی مقوله‌ای که هیچ ارتباطی به اصل بحث چی اصلا نداره. طرف پیروز شده، موفق شده که اگه مخصوصا این دشمن واقعی هم باشه موفق شده که او رو از این شاخه به اون شاخه ببره. من دارم پیرامون امامت بحث میکنم، طرف مثلا یه اشکالی راجع به یه آیه دیگه کرد، من باید چه حرکتی داشته باشم؟ میگوین حرکتی که من باید داشته باشم اینه که آقا من پیرامون امامت، مشکل و موضوع ما پیرامون امامت بود، این موضوع شما رو الان پیرامون این که آسمان ما دارای جاذب جو هست و ما در کره زمین جاذبه داریم، یه بحثی است من سوا چش در خدمتتون هستم به شما پاسخ خواهم داد، الانم موضوع دور نشیم، تمام هم و غمش بعد بر این باشه که طرف رو بکشونه به موضوع اصلی. این یکی از موفقیات مناظره کننده است، نظر جمعی که اونجا هستن و مخاطبش از رو موضوع برن به سمت یک شاخه دیگه و این رو هم با خودش، اونها با خودشون این رو ببرنشون، این اشتباه محض، خیلی هم تکرار میشه، خیلی من دیدم. یعنی حالا ما عملا که شروع کنیم مناظره کردن، بازم که خودم الان اینو گفتم، ببینید که چگونه اشخاص رو میکشونیم به سمت شاخه‌هایی که در موضوع بس اصلا ارتباطی نداره. یعنی باز این که خود این هشتمی مورد الان دارم میگم، بازم میدونم که بازم از طرف گول میخوره مخاطب ما و میاد به سمت شاخه‌هایی که اصلا ارتباطی به اصل موضوع نداره. این هشتم. نهم این هست که اصلا وقتی ما میخواییم مناظره بکنیم باید این رو بدونیم که طرفمون راجع به این موضوعی که میخواد مناظره کنه اصلا سوادشو داره یا نه. یعنی ما اینو میگیم، میگیم با دانایان مناظره کنیم نه با نادانان. یا آدم نادانی میخواد شما باش میخواییم مناظره کنی، چیزی نمیدونه طفلی که بیچاره، یه چیزی تو ماهواره به گوشش خورده، بچهش تو اینترنت دیده بهش گفته، تو دانشگاه بهش گفتن، اشکال اومده مطرح کرده، اومده به پدرش یا مادرش تو خونه گفتن، پدر مادرم سوادی ندارن که، حالا پدرم یه جستی گرفته، یه جست از تکورانهی گرفته و فیگوری اومده و مثلا یک محاسنش هم مثلا اینجاش رو زده ریشه مثلا پروفوسیلی مانند هم گذاشته، شما خیال میکنه از ظاهرش که مثلا این باسوادی، وقت میگه مثلا سه کلاسی سواد داره، فقط یه اشکالی از ماهواره اینترنت جایی بچهش پسر عمش پسر خالش هر کی اومده بهش گفته این اشکال رو بچه‌ش آورده، شما نشستی با این بحث میکنی، اینم تو وادی نیست اصلا، هر چی بهش میگه یه چیز دیگری میگه، اینام جز اتلاف وقت چیزی نیست. در این جور امور چی کار باید کرد؟ خیلی این مهمه. من میخوام با یه کسی پیرامون مثلا بحث این که آیا مثلا سگ در اسلام نجس هست و اگه نجس هست چرا نجس هست، و اگه اومدن اعلامیه پخش کردن تو اینترنت، اومدن مطلب نوشتن انجمن حمایت از حیوانات که آقا سگ به این دلیل به این دلیل پاک است، میخوام پیرامون این با آقای فلان یا خانم فلان مناظره بکنم، اول باید ازش صحبت کنم بگم ببخشید من که خودم اینجا نشستم، من الان چندین ساله که مثلا مسلمان هستم، مذهبم شیعه اثناعشری هست، معتقداتی پیرامون این قضیه دارم، حضرت عالی بفهمید خودتون معرفی کنید، مسلمونین شما، حنفی هستین، شافعی هستین، مالکی هستین، حنبلی هستین، معتزلی هستین، چی هستین؟ اعتقاد طرف اول باید روشن بشه، ما همین جوری میشینیم، طرف میاد گتره‌ای به قول معروف گفتن میشینیم با طرف مناظره میکنیم، آخرش طرف میگه آقا مثلا اینایی که شما گفتید من اصلا قبل از ایناش هم قبول ندارم. بارها شده ما دیدیم فردی با فردی اومده مناظره کرده راجع به مسئله مثلا اینکه آیا در قبر فرد زنده میشود یا نه، اینا رو که گفته مثلا برگشته به اینکه چی حرف زده، مثلا گفته امام صادق علیه السلام حرف زده. همچون کنه امام صادق کیه؟ میگه امام ششم هست. میگه اصلا من ائمه رو قبول ندارم که. خب بابا این الان یک ساعت صحبت کرده، حالا خسته شده دیگه، بریده دیگه، تو هم آخر سرش بعد یک کلمه میگه من قبول ندارم. اول باید تو این تکلیف بده با این مشخص کنی، یعنی ما ببینیم طرف معتقداتش چی هست، به چه چیزایی اعتقاد داره. یه وقت من به توحید فقط اعتقاد دارم، نه به نبوت اعتقاد دارم، نه به امامت اعتقاد دارم، نه به معاد اعتقاد دارم، نه به منزل الله اعتقاد دارم. شما با یه آدم بعد حجاب میخوای راجع به حجاب بشینی صحبت بکنی، اولین کاری که میکنی باید ببینی که این به چه چیزایی اعتقاد داره. همین اصل راجع به شراکت هم هست اتفاقا. میفرماین آقا شما با یه کسی که میخوای شریک بشی قبل از شراکتت ببینی چه چیزایی رو اعتقاد بهش داره که یه روز اگر مال تو خاصی به این بسپرین تو مالت خاص خیانت بکنه یا خیانت هم کرد، به یه چیزی که معتقد او هست قسمش بدی و اون قبول داشته باشه. وقتی تو اصلا اینا رو بررسی نکردی فردا هم چی میکنی؟ من تو رو به روح مادر قسم میدم. میگه مادر من پوسیده تو قبر رفته. میگه به روح بابات قسمت میدم تو رو خدا این چک ما رو بیار بده. میگه برو بابا من پوسیده قبر رفته. میگه به ناموس قسم میدم. میگه برو این حرفا کنه شد الان آپولو میپسن هوا. میگه نه هر چی بگین قبول. اول ببین به چه چیزایی اعتقاد داره و رو چه چیزایی حساسه. در اعتقادات هم همینطوره. یعنی ما ببینیم معتقدات طرف چیه، دانای نسبت به این موضوع هست یا نه. کشکی پشکی آدم وارد مناظره میشه با هر کی بشینه بحثی بکنه، اول آقا شما به چی اعتقاد دارید تو من از اونجا به بعدش با شما صحبت بکنم. این خیلی مهمه. این چند تا شد؟ 9 تا. دهم که البته این دهم رو در آفات هم اگر برسه بحث خواهیم کرد که خیلی مبتلا به زیاد داره و اون عصبانی شدن هست. عصبانی شدن یکی از آفات مناظره هم هست، در این حال یکی از آداب مناظره هم هست، مشترک بین هر دو. که به محض عصبانی شدن اگر مخاطب ما در بحث و مناظره آدم واردی باشه، تیر خلاص رو به مغز ما شلیک خواهد کرد و ما اگر عالم دهرم باشیم هیچ کاری نخواهیم تونست کرد، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. چون عصبانیت از قدیم هم میگن آدمی که عصبانی شد دیگه دین ایمون نداره به قول معروف. تو عصبانیت یه چیزایی میگه دیگه، بالاخره نمیفهمه چی داره میگه. که حالا اینو تو آفاتم اگر برسیم مناظره میکنم. اصلا نباید انسان عصبانی بشه، اصلا. اگه کسی مثلا دهنش خوش میشه باید یه لیوان آب دم دستش بذاره، آب بخوره، دستمال تری بذاره، اگر عرق میکنه مثلا. طرف ممکنه تو مناظره مثلا میاد یهو اصل و اساس دین شما رو مورد هجمه قرار میده، هر چی از دهنش در میاد به شما و دین شما و پیغمبر شما و امام شما میگه، شما یا میگه آی نفس کش بکش چاقو رو بزنیم عوضت دو شقش کنیم و ببریمش قصابی آویزونش کنیم به این چیزای سیخای قصابی. این که نمیشه. بس شما باید گوش بدین، عصبانی نش، چه بسا او بخواد از همین ترفند استفاده بکنه. یعنی شما رو اول با عصبانیتی که ایجاد میکنه در شما فشلت بکنه، ابزارهای لازم از دست شما بگیره، بعد کار تیر خلاص رو شلیک بکنه. که حالا تو آفت هم بحث هم کردیم مقدار این حالت عملا وقت انشالله خواهیم گفت چجوره. این دهم ده یازدهم. یازدهم هم یکی از اصلهای اساسی مناظر است که من اینا گوشتم آخریاش تقریبا بیان بشه. این هستش که خیلی از این مناظرات من دیدم یا بحثایی که میکنن دوستان با هم دیگه، اصلا اجازه نمیدن به هم دیگه که تا آخر حرفاشونو بزنن. یکی از آداب مناظره اینه که اجازه دهیم تا مخاطب تا آخر حرفای خودش رو بزنه. همیشه شما این اجازه رو بدید، همیشه، مگه یک استثنایی داره که من برای شما عرض خواهم کرد. خیلی جالبه که خیلی وقتا هست که اگر ما بگذاریم همه گوش کنن، خانم ها آقایون خواهش میکنم نکته رو خوب گوش کنید، یه مقدار فضا رو در و مرا رو اگه باز بکنید، فضا اگر که گرمتون هست، کسی تمرکزش از بین این مطلب خیلی اساسی است. برای این مطالب واقعا گرفتن این مطالب به اخذش زحمت کشیده شد. ببینید اینو همیشه بدونید، کسی که زیاد صحبت می کند تولید اشکال می کنه، یعنی میشه ازش اشکال گرفت. کسی که کم حرف بزنه اشکالش کمتر. این همیشه اصل اساسی و طلایی در مناظره است. همیشه تو مناظره سعی نکنید زیاد حرف بزنید، سعی کنید کم حرف بزنید، خلاصه مخصوصا این یادداشت داشته باشید که در مواجهه با افراد خبره تو این کار، چون اونا واردن، دو تا کلمه به شما میگه، شما یهو 15 دقیقه حرف میزنید، چند تا اشکال برای شما در نظر میگیرید. همه این 15 دقیقه رو اولا بهت یک اهرمی بر علیه تو داره که من 2 دقیقه صحبت کردم، تو 15 دقیقه حرف زدی، پس من 13 دقیقه طلبکارم. این 13 دقیقه رو از شما میگیره، آخر مناظره یک تیر خلاص میزنه به سمت شما. چه جوری؟ تو اون 13 دقیقه هر چی میخواد میگه، به شما اجازه حرف زدن چی نمیده، قانونا تو اجازه نداری حرف بزنی. چرا؟ برای اینکه اگر زمان تقسیم شده باشه، تو یک مقدار زمان داری، از زمان خودت نهایت استفاده رو کردی، دیگه حق حرف زدن نداری، اون راحت وقت داری که صحبت بکنه، آخر سر تیر خلاص میزنه، کارو تموم میکنه میره. مجلسی که اونجا از جمعی که هست به نفع تو رأی بله نمیدن. این یک مطلب. اما مطلب دوم که تا آخر حرفهای خودش رو ما اجازه بدیم بزنه، یکی از خواصی که داره اینه، همیشه بذارید تا آخر حرفاشو طرف بزنه، چند تا چیز بر شما آشکار میشه. اگر خوب رو حرفاش کب بکنید، خیمه بزنید، از دل حرفاش میتونید اشکالات ادبی، اشکالات دیگری غیر از این اشکال رو در بیارید و با بیان اون اشکالات کلافش بکنید. یعنی اون که ضربه اگه میخواد به شما بزنه، شما پیشتر این ضربه رو بهش بزنید. طرف وقتی که کلافه بشه، اینا مخصوصا اگه طرف خصم باشه، دشمن باشه، اینا رو داریم میگیم مثلا برای فردی که دشمن ما هست داریم استفاده میکنه. این خواص رو داره. یعنی تو آخر حرفش که بزنه، شما آخرش بهش میگه آقا دیگه حرف دیگه ای ندارین، اجازه میفهمین، اینقدر صحبت کردی، منم اینقدر باید صحبت بکنم. شروع میکنی به صحبت کردن و اشکالاتشو بنویسی. حالا میگیم قلم و کاغذ یکی از مسائل اساسی آداب مناظره است، اشکالاتشو یادداشت بکنید، از دل حرفاش اشکالات جدیدی که تولید شده احیانا اینها رو بگیرید، یادداشت بکنید، روش مانور بدید، بذارید قدرت مانورتون زیاد بشه. نه اینکه بعضی رو من دیدم تا طرف داره حرف میزنه، اول حرفش رو همچین میکنه، میگه که مثلا اثبات ولایت بخواد بکنه، اینم حساس حالا رو این قضیه، اون همچین میکنه. اصلا امیرالمومنین نه معصوم بوده، نه امام بوده، یه خلیفه بوده، تازه خون مسلمان ها رو هم ریخته، این همچین میکنه وایسا وایسا من اجازه نمیدم، من اجازه نمیدم، داد حوار بیداد. اونم میشینه میگه آقا ایشون تحمل نداره که حقیقتو بشنوه، که تموش، شما بازنده ای این وسط، بذار حرفاشو بزن، هر چی دلش بخواد بگه. آخر سر تایم میگیری، زمان میگیری، یا آقا شما صحبت کردین انقدر من واسه صحبت. استثناء داریم اینجا، در جایی که یک کسی باشه، آدم زرنگ و هوچیگر باشه که بخواد یه حرفی رو بگه سری بلند شه بره، اون وقت راههایی داره، از جمله این که مثلا وقتی که این هوچیگری که حرف زد بلافاصله مجلس خواست ترک کنه بره، شما بگید مثلا خیلی حرفا میتونی بهش بدین، حالا اینا در مراحل عملی نشون خواهیم داد، مثلا میتونی بهش بگید آقا برای سلامتی آقای هوچیگر صلوات خط کنید، مثلا که جمع بفهمه که آقای حافظ زاده. بعدم شما میگه آقایون خودتون مشاهده کردید که ایشون یه حرفی زدن، چون میدونست که جوابش 100% و بسیار جوابش ساده است، نشست که جوابش رو گوش بکنه و رفت، هیچ چی دیگه هم لازم نیست بگید، مردم هم میفهم. شما لازم نیست هرس و جوش بکنید، چون خدای نکرده شیرتون خوش میشه. دوازدهم، از بیانات مخاطب موارد نقض و نقص را یادداشت کنیم. بدین منظور در کلیه مناظرات به همراه داشتن قلم و کاغذ از واجبات، از واجبات. که اینو توضیحش رو تو بحث 11 هم دادم برای چی. 13 هم، حتماً حتماً زمان را در بحث و مناظره مشخص کنیم. حتماً زمان رو مشخص کنیم. یعنی اول مناظره آقا می‌خوایم پیرامون چه موضوعی؟ پیرامون موضوع فلان می‌خوایم بحث کنیم. ببخشید شما اول صحبت می‌کنید یا من صحبت کنم؟ بنده اول صحبت می‌کنم. عیبی نداره. چند دقیقه صحبت می‌فهمین؟ مگه به زمانه؟ بله من می‌خواستم ببینم چند دقیقه است که ما زمانمون محدود است تا صبح قیامت که نمی‌خوایم با هم حرف بزنیم که. یه ساعت، دو ساعت، پنج ساعت زمان کلی مشخصه بسیار. اگر دو ساعت، یک ساعتش مال شما، یک ساعتش مال من. الان 5 دقیقه شما صحبت می‌فهمین یا من صحبت بکنم؟ شما 5 دقیقه تموم شد نوبت من. 10 دقیقه، 10 دقیقه، 30 دقیقه، 30 دقیقه. حتما باید زمان تقسیم بشه و مشخص بشه. و به هر مقداری که مخاطب صحبت می‌کنه ما اگر حرفی برای گفتن داریم باید صحبتمون رو بکنیم. 14 واژه‌هایی رو که در باب اون موضوع به کار می‌رود رو از قبل این واژه‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم و معانیش رو بفهمیم. چون اگر طرف خبره باشه ما یه واژه‌ای به کار می‌بریم که یه چیزی میگه همه می‌خندن، ما هم خیت می‌شیم، بعد از درون داغ می‌شیم، عرق می‌کنیم، بعد کم کم دیگه باز همون چشامون جایی نمی‌بینه، گوشمون جایی نمی‌شنوه، شروع می‌کنیم پرت و پلا می‌گیم. واژه هایی رو که میخوایم به کار بریم رو حساب این نباشه که این واژه رو فلان مجلس فلان منبری به کار برد اما نمیدونیم کجا به کار میره این واژه یا معنی اصلیش چیه. مثلا هند شستی من چی میکنی؟ آقا شما چرا سفسته میکنی؟ یه هم برم میشه سفسته رو معنی میکنی، شما میمونی، اصلا سفسته معنیش اینی. آقا چرا شما مغلطه میکنی؟ میگه آقا پیرامون مغلطه. شما میدونی اصلا مغلطه یعنی چی؟ شما میگی بله، میگه تعریف کن، میمونی توش اگه بلد نباشی. خودش مغلطه تعریف میکنه، معلوم میشه شما بی خود گفتی که داری مغلطه میکنی. معنی مغلطاً نمیدونستی، خیتت میکنی. پس دانستن این واژه ها مهمه. 15 پاسخگویی در مناظره با آرامش و طمأنینه همراه باشد. خیلی باید دقت کرد تون صدا از یه حدی بالاتر نره، خیلی آرام و یه روند انسان صحبت نکنه، فراز و نشیب در صحبتش داشته باشه، حالت دکلمه داشته باشه در مناظره. البته در فن سخنوری اینا مشترکه، حالا الحمدلله کسی مراجعه نکرد که در باب سخنوری صحبت بکنه، اینا مشترکه با سخنوری و خطابه هست. از حرکات دست استفاده بکنه در جاهایی که باید استفاده بکنه، حرکات سر استفاده بکنه، فراز و نشیب در صداش باشه که خسته نکنه جمعیتو، مخصوصا اگر جمعی دیگه هم غیر از اون مخاطب هست اونجا، و آرامش خودشو حتما 100% حفظ بکن. در غیر این صورت عرض میکنم اینا آتوا و بهانه هایی است که به طرف مخاطب مفت و مجانی تقدیم میکنه. 16 حتما آیاتی رو که میخواهید اونجا به کار ببرید از قرآن، خود آیه و معناشو حتما حفظ بکنید و معناشو مراجعه کرده باشید. بیشتر این مناظرات و بحث ها طرف یه آیه یه جا شنیده، دست باشی کسی غلط پلود میخونه و خیت میشه، کنف میشه، تحقیر میشه تو مجلس. چرا طرف یه بار نگاه بکنی؟ آیه رو نگاه کن، حفظش کن، یا بنویس روی کاغذ بیار از رو با معنا بخون، معناش هم نگاه بکنی و حتما پس و پیش آیه رو ببینید. بدون اینکه پس و پیش آیه رو، یعنی پس و پیش ما اصطلاح علمیش عوامونه داریم میگیم، اصطلاح علمیش اینه که صدر و ذیل آیه رو حتما بررسی بکنی. حتما نیارید یه تیکه از آیه رو بخونید بگید اینجوری. شما میرید میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میگه آیه برای چیه؟ شما میگه آقا برای مثلا عصمت ائمه است، میگه نه آقا این آیه اولش نخوندی، میگه اولش مگه چیه؟ میگه آها اولش که شما نخوندی، اولش رو وقرن فی بیوتکن، آیه اصلا برای این، برای زنای پیغمبره مثلا، یه چیزی در این ردیف بیان میکنه و شما دست بسته میشی. باید همه رو ببین، صد رو ذیل آیه و روایات و احادیث هم مشمول همین قاعده است. آخرین مطلب که وقت ما هم تمام میشه دیگه انشالله، حالا با همین مطلب امیدوارم کفایت هم میکنه آداب مناظره که بیشتر از اینا هم هست البته، انسان نباید به هیچ عنوان حتی اگر کم بیاره مرعوب سخنان مستشکل بشه. مستشکل یعنی کسی که داره به ما اشکال میکنه، ایراد میکنه، تو مناظره مخاطب ما هست، نباید مرعوب سخنان او بشه. مخصوصا از نظر روانی، یه بند خدای طلبه‌ای بود آمده بود از قم، در یه مجلسی مرحوم استاد ما رحمت الله علیه زنده بود، یکی هم استاد دعوت کرده بود، ایشون شیعه بود، گفته بود که این از کسانی است که یک عقایدی داره. این طلبه خیلی ادعا میکرد بنده خدا، آمد تو مجلس نشست و گفتش که شما چی میگین؟ وهابیت چی؟ اینا حرفی برای گفتن ندارن. اینم رفت در یک قالب وهابیگری و یه آدم وهابی شروع کرد بحث کردن. آدم واردی هم بود، یکی از شاگردان استاد بود، استاد هم نشسته بود اونجا. ایشون شروع کرد بحث کردن، طلبه خیلی ادامه کرد، شروع کرد حرفاشو زد و ایشون اجازه داد از همه این قوانین استفاده کرد، اجازه داد 700 زد تا اینکه گفت حالا اجازه میدیم من صحبت کنم؟ گفت بله. گفت بفرمایید. گفت من به صحبت های شما 168 تا اشکال یادداشت کردم. تا اینو گفت رنگ این طلبه پرید، اصلا مثل دیوار رنگ شد، مثل گچ. گفت 168 تا آبی دارین اینجا من میل کنم؟ لیوان آب بردن، این اصلا باخت، تموم شد، این تیر خلاص شد. اصلا بنده خدا باشه کاغذ نشون 168 که دروغ هم نگفته باشه، ولی اشکال اصلا یاد داشتن. گفت من 168 تا اشکال نوشتم، نشون 168 تا اشکال نوشتم، همین نشون براش خون. این قش کرد اصلا، تموم شد. این مرعوب نشدن از نظر روحی و روانی در مناظره خیلی مهمه و این رو خیلی ها استفاده میکنن. این مواردی که 17 گانه که فعلا عرض کردیم در آداب مناظره که به همین مقدارم کفایت میکنه، ان شاء الله جلسه آینده مناظره در باب آفاتش یه صحبتای خواهیم داشت و بعد ان شاء الله ادامه بحث مناظره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.